بسم الله الرحمن الرحیم. اولا از همتون ممنون و متشکرم. لطف فرمودین. ان شاء الله زنده باشین. سالیان سال بعدها یاد ما بکنین و ان شاء الله که همیشه موفق و معید باشین خودتون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم فإذا هم خامدون. فضلا در داستانی که در تفسیر می‌کنیم، دوستان همدلی که دنبال می‌کنن این مباحث رو، می‌دانن که رسیدیم به اینجا که این مرد بزرگ رو اون قوم جاهل کشتند. قرآن بلا فاصله می فرماید که وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. اینا خیال می کردن که اگر خدا می خواد کاری بکند، تو ذهن اینها بود که خدا یک چیز جدایی از جهانه. این شاید تو ذهن خیلی عوام های الانم باشه و فکر می‌کردن که اگر بخواد دخالتی بکنه در جهان دنیا، جهان طبیعت، باید یک لشکر بفرسته مثلا برای از آسمان که تا اینا رو نابود کنه، مثلا اگه بخواد باشون مبارزه کنه. اینا تو ذهنشون این بوده که ذهنیتشون رو که می‌خونیم، تو ذهنشون این بوده که دخالت خدا یک دخالتی است که غیر عادی و از طریق آسمان باید انجام بشه. یک لشکری بیاد. کما اینکه قبلا هم میگفتن که هادی، کسی که میخواد ما رو هدایت کنه، باید یک فردی باشه که از آسمون بیاد. شما که مثل ما بشرید نمیتونید هادی ما باشه. شما مثل خود ما هستید، نقش هادی برای شما معنا نداره. هادی الهی یک فردی است که از آسمان باید بیاد پایین. الان عذاب رو هم همونطور معنا میکنن. هدایت و عذاب الهی رو دقیقا مقابل هم، هادی الهی باید از آسمان بیاد، عذاب الهی هم باید از آسمان بیاد. لذا اینجا قرآن میگه ما و ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. ما هیچ کس رو از آسمان نفرستادیم و ما کنا منزلین. این کارم نمی، هیچ وقت اینطور نمیشه. عذاب همون علل و اسبابی است که در درون زندگی شما هست و همه اونها به دست خداست. ان کانت الا صیحة واحده فاذا هم خامدون. یک صیحه واحده ای زده شد و اینا همه مردن. حالا چند تا نکته اینجا وجود داره که من براتون عرض میکنم. دنبال این آیه یک آیه است، یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. یا حسرتن یعنی چه؟ یعنی وا اسفا، همونی که در فارسی میگیم که وا اسفا. یا حسرتن، این یا به معنی ندا نیست. همه یاها ندا نیست، بعضی از یاها نداست. این یا الان ندا نیست. یا حسرتن یعنی اسفا. تو سوره یوسف هست که قالو یا بشرا، وقتی که اون پسر زیبا رو تو چاه پیدا کردن، اون قافله فریاد کشیدن یا بشرا. این یا اینجا ندا نیست، یعنی آه بشارت، وای بشارت، یا همین چیز. اینجا هم یا حسرتن علی العباد، یعنی وا اسفا بر بندگان خدا که این بدبختن. ما یعتیهم من رسول، هیچ کسی، چه عجیبه ها، حتی ظاهرا از حالا بعد بهتون عرض میکنم، خود پیغمبر رو دلداری میده که تو هم همینطور داستانت، هیچ رسولی نیامده برای مردم مگر اینکه اولش سرسر رو مسخره گذاشتن، یستهزئون، او رو مسخره کردن، استهزا کردن. خب حالا من چند تا بحث اینجا خدمتتون تقدیم میکنم و سعی میکنم که این مباحث رو به هم مرتبط کنم. مبحث اول این که فضلا، اون چی که از قرآن در بیاد این است که قبل از پیغمبر ما پیغمبران دیگری بودند و بیشتر پیغمبرانی که اسم برده در قرآن تقریبا همشون، هیچ کدام نشده که یک پیغمبری بیاد صاف مردم به پذیرن او رو، بعدم خب تأثیر بکنه و تمام بشه و بره جلو. اونایی که قبل از پیغمبر ذکر خیرشون در قرآن آمده و قصه شون در قرآن آمده، بیشترشون، حالا من یادم نمیاد که کسی مثلا یوسف، بله غیر از اون قصه های عشق بازیش با زلیخا با او و از خون داستان زندانش، اینا عذابی دیگه من یادم نمیاد، اما پیغمبرهای دیگه همشون اینطور شدن که آمدن و دعوت کردن و مردم رو به هدایت دعوت کردن، اونام گوش نکردن و گرفتار عذاب در دنیا شدن، نه آخرت، یعنی عذاب جسمانی همین دنیا، انواع و اقسام. چه عجیبیه، اینا از رازهای قرآن مجیده که تو همه کتب ادیان الهی هم هست. گرسنگی، غرق در آب، سوختن، زلزله، همه اینا، تمام این جریانات تو قرآن برای بسیاری از انبیا آمده است. خب برخورد مردم با انبیا بر چند قسم در قرآن آمده. یک قسم است که عذابها نه تنها گوش نمی دادن، بلکه مبتلا بودن به یک فسادهای اخلاق، مثل قوم لوط مثلا، مثل قوم شعیب. شعیب به فساد جنسی مبتلا نبودن، به کم فروشی، کلکزنی، حق بازی، اینه که تو قرآن هست، هی میگه کیلتون رو درست کنید، لا تبقصوا ناس اشیاءهم، کم نگذارید. یه دی رباخاری مثلا، گرفتار رباخاری شدید مثلا و ظلم به فقرا و بدبختا و گرفتاری، فسادهای اینطوری. یک عده نه، فسادی هم از اونها دیده نمیشه. یکیش همین داستان پیامبران که تو سوره یاسین هست، مؤمن آل یاسین، کمک دو تا پیغمبر اومده، حالا یا فرستادگان عیسی، اینا فسادی دیده نمیشه ازشون. فقط چند تا مطلب، دو تا مطلب دیده میشه. یکی این که از این افراد دیده شده که اینا شروع کردن مردم رو،
یعنی همدیگر رو تحریک کردن که گوش به حرف این آقایون ندید، تکذیب کردن، دروغ میگید شما، این انتم الا تکذیب، این یه مطلب که حالا براتون بیان میکنم که این خودش چقدر زشته.
اینا هایی میگفتن ما آمدیم از طرف خدا به شما بگیم.
در سوره یاسین بوی شرک هم از طرف مقابل نمیاد، عجیبه ها، یعنی نمیان بحث شرک هم از قرآن استفاده نمیشه که اینا مشرک بودن و بگن که مثلا در قضیه نوح هست که گفتن شماها به نوح میگفتن که تو آمدی ما رو از خدایانمان منصرف کنی، اونجا اینجا اون هست. خود پیغمبر اسلام هم همینطور طرفش مشرکین بودن. مشرکین هم قضیه فقط ذهنی نبود فضلا، که حالا ببینیم که یه خدا بپرستن اونا چند خدا بپرستن، فقط هم سر مسئله ذهن و یه بود ایدئالیست، نه اینطور نبود، بلکه قضیه به دنیا میکشید. اینا حواستون باشه، بحث شرک و توحید در زمان قدیم در اون زمان می اومد سر سفره روزانه مردم. چطور؟ بر این جهت که هر خدایی یه متولی داشته، یه صاحب اختیار داشته، اختیار خدا دست او بوده، هرچی او میخواسته خدا اونو میخواسته، یعنی اراده اون متولی بر خدا جلوتر بوده اصلا. و یک دکون بسیار دونبش بسیار قوی بوده برای تولیت خدا، خیلی مهم بوده، ولذا بسیار بینشون جنگ و اینا بوده که سر خدای ما بهتر یا خدای شما بهتره. حالا چجوری معلوم بشد بهتری و بدتری؟ هم گاهی میمدن از روی زر و زیور، خب طلا بشمن میکردن، نقره بشمن، اینجور مثلا خوشگلتره مثلا، یا با زر و زیور بیشتریه. بعضی جاها هم از وضع باز تاریخ ادیان دست میاد ها، کنده مدعی میشدن که مثلا این یک مشکلی رو حل میکنه، مثلا مرض تو معالجه میکنه، بارون برات میده، مثلا تو خدای من اگر بیای احترام کنی بپرستی بارون مزرعت بهتر میشه، گوسفندات میزان و همه ماده میزان، توجه فرمودید؟ اینا رو میگفتن، هی تحریک میکردن که بیا خدای ما رو بپرست، ببین گوسفندات چی میشه، امتحان کن. حالا وقتی هم میومدن اتفاق میفته، مثلا بارون میومد و گوسفندان میزاییدن، ببین چه ایمانی پیدا میشه. دیگه حسابش نمی‌کردن که اون جایی که هیچ گوسفند نمی‌زایید بارونم نمی‌اومد چند برابر بود. این برش بود که یه مرتبه اتفاق می‌افتاد هست می‌شد دیگه. لذا بسیار این امامزاده هایی که شما می‌بینید این امامزاده های تجربی خزالا، امامزاده های تجربی اینه که یه مرتبه کسی مشکلی داشته و چشم‌مریض بوده مثلا، آمده به امامزاده، اتفاقا بچه شفا پیدا کرده، معالجه شده و به هر حال، اما آمار نگرفتن که چند تا بچه شفا نگرفته، توجه فرمودید؟ به هر حال در قضیه ایمان و شرک اینطور بوده که مقابلش متولیان قدرت در مقابل پیامبران قد علم می‌کردن، او را می‌کشتن، مثلا ابراهیم، مثلا داستان ابراهیم، قضیه خدایی که اینها میپرستیدن، اون بت‌ها و اینها، هر کدامشون یک متولی گردن کلفت عجیب داشته و اینا ابراهیم رو میسوزندن، چیکار میکردن که یه مرتبه این فردا در دکونشون بسته نشه. دلشون برای ذهنیت نزخته بود که حالا عبادت به بت بکنن یا عبادت به خدا، برای اینا نخیر، عبادت در دکون بسته میشد اگر عبادت بت رو نمی کردن. اما در اینجا
تو سوره یاسین، خب دیگه خودتونم بسیاری از فضلایی که در جلسه تشریف دارید که می بینم سوره یاسین از حفظید، از اول من دوباره براتون می خونم. قرآن مجید اصلا صحبت این که این به اصطلاح صحبت چیه، یعنی
اصلا اینا چی می خواستن،
از اول میگه از ارسلنا الیهم اثنین، ما برای اینها دو تا پیغمبر فرستادیم. اول فکذبوهم، هم اول تکذیبش کردن. فعززنا بثالثه، یه نفر دیگه کمکشون فرستادیم.
دست جمعی سه نفری گفتن انا الیکم لمرسلون،
ما پیغمبر مرسل عزبها،
انا الیکم مرسلون، ما از طرف خدا ارسال شدیم برای شما.
اینا فوری شروع کردن فوش دادن.
قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، گفتن شما های بشرید مثل ما.
و ما انزل الرحمن من شیء،
سکوی خدا رو قبول داشتن. پس اینا فقط به مرای نبوت آمده بودن،
برای هدایت شریعت و اخلاق و این حرفا آمده بودن. اصل خدا مسلم بوده، چون اینا میگن ما انزل الرحمن من شیء،
خدا چیزی نفرستاده، پس خدا بس نبوده توش. اینا هم نیومده بودن بگن خدا بپرستید یا نه.
اولین ادعاشون ادعا الیکم مرسلون، ما مرسلیم، پس دعوا سر نبوت. اصل دوم اعتقاداته،
در حالی که در نوح میگه که نوح قال عبد الله، اولین حرف در سوره مؤمنون اولین حرف نوح این بود که خدا رو بپرستید. توجه فرمایید. خب
اینا تکذیب کردن. دوباره اینا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون.
حالا بعضی ملا صدر نقل میکنه که بعضی اینا قسم گرفتن، یعنی به خدا قسم ما به طرف شما مرسل هستیم. ملا صدر اینا میگه نه، این لام قرینه برای قسم میگیرن.
ملا صدر نقادی میکنه، من حالا معطلتون نمیکنه.
و ما علینا الا البلاغ المبین، ما اکراه نمی کنیم شما رو، اجبار نمی کنیم شما رو، بلاغه فقط بهتون خبر میدیم، این حرفا رو میزنیم، شما حرفای ما رو بشنوید. اینا شروع کردن بددهنی کردن، که دیگه یکی از چیزای بد، واقعا خدا نصیبتون نکنه، از خدا بخواهید که خدا به شما توفیق بده که زبانی تند، خشن، فحاش، سباب، مزا، اینجور چیزا نباشه، که آدم به این و اون توهین. حالا امروز بحث براتون میکنم که اینا از چی ناشی میشه، حواستون باشه.
ببینید توی یه دو جمله چقدر اینا توهین کردن.
قالو انا تطیر نابکن، ما اصلا شما شومید برای ما، برید شوما، برید شومها، برید زشتها. تطیر نابکن یعنی شما اصلا اومدید برای ما شوم هستید، برای ما سیاه هستید. ما در این فال بد میزنیم عذاب. امسال چه سالیه که شما اومدید اینجا؟ بد تهدید کردن، چه تهدید خشنی. تهدید خشنی بود که لئن لم تنتهوا، اگه نرید ول نکنید، فوری شهر رو رها نکنین و ما رو به راه کار خودمون وا نگذارید، لنرجمن نکن، جمع میشیم همه بهتون سنگ میزنیم. خب معلوم شد مسلح نبودن، اصلاً گرم نداشتن، لااقل دست کردن به اسلحه سرد. ولی دو تا تهدید کردن. یک، لنرجمن نکن، شما را سنگ خواهیم، سنگ باران میگه رج، یعنی سنگ باران، نه یه سنگ به کسی بزنی، یعنی سنگ بارانتون میکنی.
دو، ولی یمسن نکن مننا عذاب علیم،
تازه غیر از سنگ باران دیگه یه کاری دیگه هم میکنیم، عذاب درد، عذاب یعنی شکنجه، شکنجه دردناکی برای شما در نظر گرفتیم. اینها با یک جمله فحش رو تبدیل کردن پیغمبران خدا، اون سه نفر
فحش اونا رو تبدیل کردن به طیبات، یعنی جمله قشنگش کردن. ببینید چقدر جمله رو قشنگ کردن. چی جواب دادن اینا؟ قالو طائرکم معکم. اونا چی گفته بودن؟ ما فال بد میگیریم شما رو، شما شومید برای ما. تطیر در مقابل تفعله. فضلا شما یه وقت تفعل به خیر میکنید، تفعل همیشه خیره، یعنی میگید خب امروز صبح برخورد کردم، فرض کنید در منزل یک شخص نورانی رو دیدم، سیدی رو دیدم، نورانی دیدم، یا فرض کنید نگاهم افتاد امروز صبح اول کتابی رو باز کردم، خب انشاءالله روز خوبیست برای من، منتظر مثلا این میشه تفعل. تفعل حالا دیگه خیلی چیزا بوده که توی سنت ما بوده، اگر اینطور شد برات اینطور پیش میاد، اگر یه همچه آدمی برخورد کرده اینطور پیش میاد. توجه فرمودی؟ فال از همین کلمه تفعله. توجه فرمودی؟ فال زدن یعنی این که چی میشه، چی میشه. سعدی میگه که پای سرو بوستانی در گل است، سرو ما را پای معنا در دل است. هر که چشمش بر چنان روی افتاد، طالعش میمون و فالش مقبل است. این در حقیقت مال قدیم بوده که اگر نگاهش افتاد به یک آدم مثلا خوشنام آبرومند با تقوایی، اون روز روز خوبی براش پیش میاد. اونو میگن تفعل. و رضا بر ما هم شده تفعلو بالخیر تجدو. همیشه سعی کنید که تفعل به خیر بزنید، هیچ وقت تفعل به بد. هی نگید آینده بدتر میشه، همیشه آینده رو بهتر از گذشته فکر کنید. این یک توصیه است که از نظر اخلاقی برای نشاط خیلی جالبه که آدم برای این که همیشه با نشاط باشه بگه همیشه بهتر از آینده، بهتر از گذشته است. یکی از چیزهایی که اندیشه فکر اعتقاد به امام زمان برای ما میسازه اینه که آینده بهتر از گذشته است، آینده بهتر از گذشته است، بدتر نمیشه، نگران نباش، همیشه بهتر میشه. به قول حافظ، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. با اون عیسی دمی که خلاصه برای ما خدا در نظر گرفته، آینده بهتر. این یک تفعل به خیر. حالا تفعل به خیر بد معنا نکنم براتون، من براتون میگم به عنوان یک معلم بسیار کوچک، اینا دروغه که امام زمان میاد تو رکابش پر از خون میشه که امامیه. یعنی چه اونقدر میکشه با کشتار؟ اینا چی، اینا چی در آورده؟ من نمیفهمم. خب تو تاریخ ادهی میخواستن کارهای خودشون رو توجیه کنم که سرم جهر میکردن. اینه دیگه. وگرنه آقا اگه خدا قسمتمون بکنه یک چهره نورانی رو ببینیم، خود اون چهره نورانی دل ما رو میبره و چنان تسلیمش بشیم که دیگه کشتن نمیخواد. بذار بخونم باز غزل رو براتون. دوش دور از رویت ای جان، جانم از تب تاب داشت، اشک ابر چشمم بر رخ از سیماب، از سودای دل سیماب سیلاب داشت، ابر چشمم
بر رخ از سودای دل سیلاب داشت. این شد. اما بعدش میگه که من انتظار داشتم که از یارم خبر بیارم، گوش بران داشتم که از یارم خبر بیارم، صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم. عجیبه تو اون غزل دیگرش، با اینکه انسان در این غزل اینقدر می سوزه، تو اون غزل، غزل دیگرش که پشت سر اینه که از در در آمدی و من از خود به در شدم، گویی از این جهان به جهان دیگر شدم. وقتی اون چهره نورانی بیاد که دیگه کشتن نمیخواد. گوشم برا تا چه خبر میرسد ز دوست، صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم. کشتن نمیخواد. سب کنی آدم نورانی بیاد، نورانیتش خودش همین الان بتونم همین امروز میگم اگه وقت باشه گوش کنیم. اینا شروع کردن و گفتن نات، اینا قضیه رو با کمال ادب، طائر و کن مرد بندگان خدا، فال زدن یعنی چی، شوم دانستن این اون یعنی چی، همه مال دل خودتونه. شما من و ماها رو بد می نامید، شما ماها رو شوم نگاه میکنید، ولی ما شوم نیستیم. طائر و کن معکم، شمایید که چشماتون رو بد میبینه این اون رو. گفت چشمها رو باید شست، جور دیگر باید دید. خب طائر و کن معکم همیشه یعنی چشماتون رو اصلاح کنید، فکرتون رو اصلاح کنید. چرا این و اونو بد میبینید؟ حرفای ما رو گوش میدید و چرا فوش میدید؟ چرا توهین میکنید؟ این ذکرتم، یه خورده گوش کنید حرفا رو بشنوید. من انتم قومون مصرفون، شما رو روال زندگی نمی کنید. ما اومدیم درس زندگی بهتون بدیم که چجوری زندگی کنید. ولی خب کشتم یارو، گشتم.
خدای بزرگ میگه که
حالا افسل مدینه دیگه تکرار نمی کنم، اون شخص آمد و کمکشون کرد و اینا گوش نکردن و بعد این آقا رو کشتم.
وقتی کشتم خدا میگه که خب عذاب اومد و اینا همه مردن، اون قوم مرد.
در اقوام پیشین این قضیه این سنت بوده که وقتی که افرادی آمادگی هدایت درشون نبوده، استعداد هدایت درشون نبوده، حجت برشون که تمام میشد گوش نمی کردن، اینا به عذاب گرفتار میشدن. حالا حفظ کردم بعضی وقتا برای فساد مثل قوم لوط، بعضی وقتا برای کم فروشی و کسافت کاری و اینها، بعضی وقتا برای همین اینجور برخورد کردن با هدایت ها. اما در پیغمبر اسلام دیگر دوست در امت اسلامی قرار نیست که فسادهای اخلاقی مستقیما با عذاب داخلی، با عذاب دنیوی مجازات داده بشه. بنا نیست، یا لااقل عذاب عمومی بنا نیست. این بنا نیست. ببینید این که میگیم یعنی یک بنای قانونی که همه مثل اونای دیگه باشن، مثل انبیای دیگه، نه اینطوری نیست. ممکنه من نوشتم توی بعضی ارتباطی در کتاب الهیات محیط زیست و همچنین در کتاب جلد دوم روشنگری دینی، ارتباط بین اخلاق بشری با طبیعت از قرآن کاملا به دست میاد. اینجور نیست که فقط طبیعت جدا باشه از انسان، ما فقط انسان باشیم طبیعتم یه موجودی جدا، نه، طبیعت
یک ارتباطی داره با انسان که از قرآن این استفاده میشه، کاملا این استفاده میشه. و طبیعت از نظر قرآن مقدسه، قابل سوگنده، و شمسه و ضحاها و القمره، واو قسمه، قسم به خورشید، قسم به ماه، قسم به ستاره، قسم به باغ، قسم به دریا، قسم
اینا مقدسه. طبیعت پیرامون اینا قدسیه.
این ارتباط که انسان یک اخلاقی داره، یک خصائلی داره، این خصائل عکس العمل طبیعت چیه؟ از قرآن کاملا استفاده میشه، یک عکس العمل هایی وجود داره. خب اما حالا اون اخلاقی که روی اون اثر میذاره چیه؟ اونی خورده پیچیده است. چه کاری رو اون طبیعت اثر میذاره؟ یه مقدارش که طبیعی خودمون میدونیم، گناهانی که ما میکنیم اثرش رو طبیعت میذاره، شما فضلا همه میدونید اونا چیه. بذار بهتون بگم چیه. اینجور تکنولوژی رو خدای خود کردن، اینجور شهر سازی کردن، اینجور برج سازی کردن، اینجور تراکم فروختن که هوای مردم رو فروختن فقط برای پول در آوردن. این که خودش روشنه. چی میاره؟ هوای کثیف میاره، پولوشن میاره، که چند روز دیگه که یک ذره هوا گرم میشه میگن نرید بیرون هوا کثیفه. اون یه چیز روشنه. اینا یه چیز روشن و طبیعی. آب را آلوده کنید برید دریای مازندران چند روز برای گردش، ای هرچی پلاستیک اونجا بریزین، هرچی فاضلاب کارخانه های پولدار بریزن اونجا تو دریا، خب دریا آلوده میشه، ماهی از بین میره، خودتون مسموم میشین، هزار جور که اینا چه در روشنیه. اما اخلاق فیما بین که من به شما ظلم کنم، شما به من ظلم کنید، این چجوری اثر رو طبیعت میذاره؟ این یکی از رازهایست که ما نمیدونیم، نمیدونیم اینا رو. و این حرفای جزئی رو بذارید کنار. من اینو شفاهن دارم از استادم نقل میکنم. روز معلم است و نام استاد بردن جالبه. مرحوم استاد ما، مرحوم علامه طباطبایی، در درس تفسیر داشت این آیه رو تفسیر میکرد: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. نمیدونم تو چه سوره ای الان یادم رفت. ولو ان یادم میاد، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. قرآن گفته که اگر اهل قرى، گوش کنید، اگر اهل قرا، قرا یعنی جمع قریه است، یعنی روستاها، اون وقت روستا قریه، حالا بگو شهر، آمنو و تقو ایمان بیارن و با تقوا باشن، خدا دریچه های آسمان رو برشون باز میکنه و بارون میاد و لفتحنا علیهم برکات من السماء، برکات آسمان رو برای آنها. سوره اعراف آیه 96. خب ایشون میگفت بله این چیز مسلمی است، قرآن داره به طور قاطع اینو میگه. و گفت که به هر حال بی تقوایی از آیه برمیاد که نتیجهش میشه بی بارانی. یه طلبه اینجا تو درس، طلبه ها یکی از سنت های درس طلبگی این بود که خب سوال میکردن بحث، یک کسی از در جلسه درسم، جلسه عمومی بزرگی نبود، جلسه یک حلقه خاص، یک کسی گفت که استاد بگو پس اگه اینطوری که این همه غربیا اینا باید از خوشحالی بمیرن همه، اگر اینطور باشه اونجا نباید با اونا که بخارمون بیشتر میاد. فکر میکنم تو ذهن بیشترتون باشه ولی جوابشون نمیتونید.
هر کیم نقل کرده از من نقل کرده، علل قاعده اگر براتون کسی نقل کرده از قول آقای طباطبایی از قول من نقل. گوش کنید، ایشون فرمودن یه نکته ای که واقعا همه برای ما این نکته بدی جدید بهش توجه. ببینید فهم قرآن هم اینطوره، یه مرتبه از یک کلمه ای یک کسی یه چیزی میفهم. گفت قرآنشون به همون لحجه آذربایجانی خودشون گفتن قرآن نگفته است که مؤمنین اهل قریه خواهد. کلمه اهل القرا، اهل قرا، نگفته آدم ها، نگفته مردم، نگفته مردم اگر ایمان بیارن میتونست بگه ان الناس ان آمنو فلان ازا آمن، نگفته اینطور، گفته اهل القرا. این یه پیام داره، پیامش اینه که تقوایی که اونجا هست یعنی عمل به حقوق شهروندی. یعنی اگر اهل قرا بودن خودشون رو وظیفه‌شون رو عمل کنن. اهل قرا یعنی شهروندان. اگه فارسی اینجور میگفتیم، اگر شهروندان چنین بکنن چنان میشود، یعنی به وظایف شهروندیشون عمل میکنن. و این آیه ایشون اینجور تفسیر میفرمودن که اگر شهروندان به وظیفه شهروندیشون عمل کنن خداوند برکات آسمان برشون نازل. ایشون گفتن شاید در اونجا به وظایفشون بیشتر از ماها عمل میکنن. چه میکنن؟ کسی زبالشو باز در خونش نمیذاره که پر از مگس بشه بشینه رو زخم بچه های مردم. کسی آب دهان تو خیابان از سینه بیرون نمیاره با صدای بلند پرتاب بکنه بچه. شاید خب وظایف شهروندیشون رو بهتر سید بزرگوار اینجور تفسیر کرد. اینم امروز روز معلم بود، بهتون هدیه دادم. نکته ایست، میگه نگفت مردم، گفت اهل القرا. اهل القرا یعنی شهروند. خب این مسئله از قرآن مسلمه که ارتباطی بین طبیعت با عمل انسانی، اخلاق انسانی وجود داره. شد؟ حالا این رابطه رو بیاییم ببینیم چرا با پیغمبر ما قرار شد که این رابطه قطع بشه، یعنی به طور کلی. اونا اینجور شد یک مرتبه نوح تمام، زندروم اونطور، نمیدونم سمود اونطور، آد اونطور، سمود اونطور، ولی تو پیغمبر اسلام نه. پیغمبر اسلام به صراحت برعکس شد. به صراحت در قرآن مجید آمده میگه که نخیر ما عذاب اینجا تموم شد دیگه. و ما کنا معذبهم و انت فیهم. ما تا وقتی تو این قوم هستی و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، سوره انفال آیه 33. تو این امتی دیگه تمام. توجه بفرمایید، عجله میکنید. من فرقم با شما اینه که برای کلاسم ساعتها فکر کردم، درس رو تهیه کردم. من خطابه نمیخونم اینجا که بیام هرچی باید به ذهنم رسید یا یه سوالی شما کردید طول بید. من اینا همه فکرشو کردم. گوش کنید، اولا تا تو این قوم هستی این برنامه قطع شده، دیگه قرار نیست که به خاطر فساد عمومی حتی خدای مرتبه همه رو نابود کن. این یک. دو، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. تو
یکی تو یکی دوم اینه که تو یه جوری با این مردم برخورد کردی که یاد اینا دادی که از خدا طلب مغفرت کنم، از خدا بخشش بخواه. استغفار یعنی طلب غفران، طلب مغفرت. خدا عذاب نمی کنه این قوم رو پس به دو جهت، یکی اینکه به خاطر کاکل سر روی تو، به گل روی تو، دوم اینکه اینا اهل استغفار هم. خب حالا پس سوال چی شد داستان؟ فقط به کل گل روی پیغمبر پارتی بازیه؟ ما میفهمیم این راز قضیه هرچی هست تو تعلیم پیغمبره، تو نحوه دعوت پیغمبر. فرق پیغمبر اسلام با پیغمبرهای دیگه چی بوده که یکیش مسئله گل روی خودش انتفیهم، دوم این که یستغفرون، که به نظر من یستغفرونم دنبال انتفیهمه، یعنی تو در میان اونها هستی، تو یاد اونها میدی، خودت این کاره اید، استغفار میکنی، اونها میکنن. و این تعلیم او داده به ما، استغفار که میکنید فضلا بدونید این تعلیم رسول الله داره میکنه میشه. استغفر الله ربی و تو، همین کلمه رو که میگید این آموزش پیغمبر اسلام دنبال همین آیه است و هم یستغفر. پس بگرده ببینید توی شیوه برخورد پیغمبر با مردم چگونه بوده که اون پیغمبران نبودن و خیلی شیرینه.
حالا گوش کنید براتون بگم. یه آیه ایست در سوره مبارکه قلم، آیه 48. آیه 48
خدا خطاب به پیغمبر اسلام میکنه، میگه ای پیغمبر مواظب باش، فصبر، اهل صبر باش،
فصبر لحکم ربک،
صبر کن، تحمل کن، تحمل کن،
باید تحمل کنی. ولا تکن که صاحب الحوت،
مثل زنون نباشی،
مثل یونس نباشی. صاحب الحوت یعنی یونس، مثل اون نباشی.
یعنی چه؟ یعنی اون صبر نداشته، پیغمبر قد هم نیستن، فضلا مثل هم نیستن،
خیلی فرق دارن.
ولا تکن که صاحب الحوت، مثل اون آقایی که رفت تو شکم ماهی نباشی. او اهل صبر نبود.
چرا؟
از نادا و هوا مکسوم. این حضرت یونس بلا فاصله ناراحت شد، دستشو برند کرد، نفرین کرد، نادا یعنی مناجات کرد، دعا کرد و هوا مکسوم، در حالی که بغض گلوش گرفته بود، فوری بغض گلوش گرفته بود.
مکزوم یعنی بغض گلوش گرفته، مثل اونه باش،
تحمل کن، صبر کن.
خب حالا ببینید
چند تا آیه براتون میخونم.
ببینید خیال نکنید که پیغمبر ما جا خوش کرده بوده و دیگه نه.
ببینید خود قرآن میگه که نخیر، همون سختی ها که برای اون انبیا بوده برای این بزرگوارم بوده، ولی صبر کرد.
سوره هجر، ولقد نعلم انك يضيق صدرك يضيق صدرك بما يقولون.
خدا میگه خیال میکنی ما نمیدونیم؟
ما میدونیم، میفهمیم که يضيق صدرك، سینه تنگ میشه از دست این افراد، بما يقولون، از حرفای مفتی که اینا میزنن.
پس آنجه چه حرفایی می زدن که این بزرگوار رو
زیغ صدر برش، یعنی سینش می گرفته. دلش میگرفت. یزیق و صدرک،
صدر تو یزیق و صدرک، یعنی سینه تو تنگ میشد از دست این گفتارها و حرفای این حرف افراد.
این یک،
ولی ناراحت نباش،
ما میدونیم
سبه به هم درد بکن. هر وقت خیلی ناراحت میشه از دست کسی، حالا از دست این مردم، ما هم همینو عمل کنیم، از دست هر کس ناراحت شد
بلافاصله
فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین،
فوری برو یک کناری دو رکعت نماز.
مرزا توی آیه دیگه است واستعینوا
بالصبر و الصلاة
فإنها لکبیرة علی الخاشعین
الا علی الخاشعین.
اینجا میگه فسبح به هم درب بکی.
سوره مبارکه حج آیه 98، فسبح به هم درب بکی
کن من از ساجدین، برو سجده کن، یه دو رکعت بخونی همه آروم میشه. حالا چجور میشه که
بهتون عرض میکنم.
بعد دو و عبد رب بک، سجده کن نمازو بخون و عبد رب بک حتی یعطی کل یقین، عبادت که کردی خدا به تو آرامش میده.
هر وقت عصبانی شدی دیدید ناراحت میشی اینجور.
پس اولین راز قوت پیغمبر که فرق با اونا داشته با زنور فوری آقا تا مردم گوش نکردن نفرین کرد، اما پیغمبر پس اولیش مانو میشه که شرح صد داشته.
شرح صد رو حالا براتون معنا میکنم.
شرح صد چی؟ شرح صد، شرح صد دو طور داریم تو قرآن.
یه شرح صد داریم فضلا مال افراد عادیه، یعنی هر کی میخواد مؤمن بشه خدا باید به
شرح صد بده تازه مؤمن بشه. این یه شرح صد،
خود قرآن میگه، قرآن مجید میگه که فمن یرد الله ان یهدیه،
هر کی خدا میخواد هدایتش کنه چیکار میکنه؟ فرمولشو میگه، اینجوری پیش میاره.
یشرح صدره للاسلام،
تحملشو برای تسلیم خدا، خدا بشه همچی تحملی میده، شرح صد بهش میده که بتونه برای تسلیم آماده بشه. اما
و من یورد ان یضلهو، هر کی هم که میخواد گمراهش کنه، یجعل صدرهو ضیقا،
یعنی این آدم سینه‌اش تنگ، یعنی حوصله نداره، کم حوصله است، حوصله نداره حرف حسابی رو بشنوه. این شرح صد مال من شماست. اگر دیدید در مقابل حرف حسابی تحمل دارید و واقعا حوصله دارید کتاب بخونید، فیلم ببینید، صدا بشنوید، هر چه هست که دنبال مسائل معرفت دارید میگردید، این اون شرح صد رو خدا بهتون داده.
اما یه شرح صد یه مالی بالاتر، مالی کیاس؟ مال انبیاس.
موسی خودش فهمید عیبش چیه، تا خدا بهش گفت که اذهبا الى فرعون انه طغا، برید، قال، صدای خدا از توی آتش درخت بلند شد دیگه، قال انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طغا، قال انی ربوت، من خدا دارم، کفشتو درار و اینجا سرزمین مقدسه. وقتی که خدا بهش گفت به این که تو برو اذهب الی فرعون انه طغا، قبلا به تنهایی به او گفت برو به طرف فرعون، این خیلی گردن کلوف شده و طغیان کرده و بلا فاصله دید که این آقا دوتو مشکل داره. یک مشکل این که عصبانی، خدا پدر هر کسی، شانسش بیامرزه که هر کسی ای به خودشو بدون، بزرگترین انسان اون کسی است که کاری که بهش میکنن قبول داشته باشه که این عیبا رو داره، نمیتونه این کارو انجام بده.
موسی خوب یادش میادم دو روز قبل
سر اصلاح بین دو نفر شنون با موش زد و عصبانیات دیگه
فوکزه اون موسی فقضی علی
یک مش به پیشانی یک بیارو بنده خواه حالا اون متجاوز اما زد و اون کشتش مرد
که در رفت به خاطر اینکه گفتن آدم کشته
بعدم خودش میگفت که این شیطان بود خودش میگفت که شیطان این باعث شد که من این کارو کردم
انه من کید شیطان قبول داشت که خطا کرده اشتباه کرده
پس بیفهمید عصبانی من از اینجا بیفهمم که موسی آدم عصبانیه
اول چیزی که از خدا خواست بلا فاصله تا دستور نبوت گرفت قال رب اشرح لی صدری
خدا یا به من این عصبانیتم از من رفت کن به من شرح صدر بده
و یسر لی امر این حاجت دوم یعنی کار رو بر من آسان الان برام خیلی جلوی چشمم یه کوه که میخوام برم کجا برم برای من آسان کنی کار سوم چی؟ وحل العقدتم من لسان
من درست نمیتونم بیان کنم
قدرت بیان چیزی کمی نیست خدا به هر کسی داده اینقدر من افراد دیدم معلمات دانشجوها رو ببینیم که این میتونه جواب سوال رو بده قدرت بیان نداره معلم خوب اینی که بفهمه که این قدرت بیان نداره و بهش
اجازه بده که درست فکر کنه بیان بکنه باز دوباره عزیز این درست
قدرت بیان یه مسئله است به خصوص در دعوت به طرف حق و حقیقت اولین شرطش قدرت بیان قدرت بیان قدرت قلم اینا نعمت های بسیار بزرگ بسیار بزرگ وقت العقدتم من لسانی من زبونم باز نیست نمیتونم درست بیان به من قدرت بیان بده پیغمبر اسلام درست مقته مقابله خدا بهش اینا رو داده من ندیدم تو دعاهای پیغمبر که خدایا به من شرح صد بده چون قرآن یه جایی بهش گفته که الم نشرح لک صدرک کمتر جایی منت نمیخوام بگم الان منت میذاره خدا ولی با این الان نشرح لکه صدرک و وضعنا انکه وزرک الذی انقض زهرک شرح صدر خدا داره بهش میگه که ما به دادیم پس این رو داره دومش تحمل و صبر و شرح صدر و اینا دیگه اینا رو داره پیغمبر داره مدیون کسی نیست مدیون کسی نیست الان نشرح لکه صدرک و وضعنا انکه وزرک سنگینی های همون تفسیر شده بسی که مدیون بود پیغمبر اینا همه دیانشو قبل از دعوتش تمام دیانشو داد هیچ مدیون هیچ کس نبود و لذا میگه دیگه حالا برو دستورا این از همه مهمتر اون نکته و از همه بالاتر از این بالاتر اینه که قرآنش مبین قرآن مبین یعنی چه؟ یعنی هیچ ابهام نداره یه خورده انسان یک کمی خوب فکرشو کلاه خودشو قاضی کنه یعنی عقل خودشو قاضی کنه میفهمه که چی میگه به ما؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان حالا این که ابهام داره
آیا جزای احسان غیر احسان چیزی داره عقلتون رو قاضی کنه آدم اگه کسی به آدم احسان کرد آدم بدی برش میکنه
خب یار خیلی واضحه مردمی که تا دیروز اگر کسی دین داشت مدیون بود نداشت بده میدونی چی کارش میکردن؟ بردش میکردن یعنی طلبکار حق داشت او رو به بردگی بگیر
یک انسان آزاده در اثر بیپولی میشد چی؟
میشد حیوان قابل خرید و فروش حالا قرآن میگه عجب این چقدر زیباست. ایناست که آدم پرواز میکنه نسبت به علاقه به قرآن. و این کان از او اسرتن فنظرتون الی میسره. هر کی دینی نداشت فوری باید رهاش کنی. المفلس فی امان الله، بذار هر وقت داشت بده، حق نداری در خونش به داد بزنی. و این کان از او اسرتن فنظرتون الی میسره. هر کی نداشت نظره یعنی مهلت بش بدین تا میسره، چون تو روشن ابهام نداره کی که اینا رو قبول نکنه. ولذا نوح توی جلسه دیگه تفسیر که گفتم، تو جلسه تفسیر عمومی که سوره مؤمنون رو تفسیر میکنم، اونجا گفتم که ملأ قال الملأ من قومه ان هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. اون اشراف قوم نوح گفتن این آقا حرفیست مثل خودتون میمونه و میخواد در شما فاصله بگیره، برتر بشه، بشه رئیستون، بشه میخواد سوارتون بشه. خلاصه این یکی یک اشکالی که ان هو الا رجل بهی جنه. گفتم مترجمین همه ترجمه کردن که این دیوون نخیر، ولذا دنبالش فتربسو حتی هین، سب کنی یه مهلت بش بدید. جنه یعنی ابهام داره حرفاش، نمیفهمیم چی میگه. اشکال نمیتونست گفتم اون دفعه وقت نکردم بگم ابن عربی میگه اشکال نوح این بوده که درست بیان نمیکرده، حرفش جاذبه نداشته. اما پیغمبر اسلام اون 990 و چقدر سال دعوت کرده، ما آمنه بهی الا قلیل، 10 نفر، 7 نفر، 15 نفر اینا بهش ایمان آوردن. اما آقا پیغمبر اسلام تو طولی نکشید تو قرن دوم، ببین امپراتوری اسلام تا کجا رفته. من نمیگم با جنگ و اینا نرفته، خیلی جاهاش بله اونو قبول، اما اون جایی که با جنگ نرفته مسلمانای بهتری هن از اونایی که جنگ رفته. ما ایرانی ها با جنگ اومده همه خشنی، اما برید مالزی، برید اندونزی، ببینید همه سنی، شیعه، یهودی، ارمنی کنار هم دارن کار میکنن، هیچ کس هی با هم دیگه مشت و صورت کسی نمیزنه. مسلمانه، چرا؟ چون با تجارت رفته، با اخلاق مسلمان ها رفته. مسلمان ها اخلاق نشون دادن، مردم تابع شدن، علاقه‌مند شدن به اسلام، رفتن مثل مسلمان شد. السلام علیکم. صلی علی محمد و آل محمد.